بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جعفر إمام الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به قال كانوا ثلاثة أصناف، صنف ائتمروا وأمروا فنجوا، ولم يأمروا فمسخوا ذرا، والصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فحلقوا. در کتاب خصال شیخ صدوق یه روایتی وجود داره که من ترجیح دادم امروز در اولین جلسه درسمون در آغاز سال 94 به اون روایت بپردازم. قبل از اون هم اجازه میخوام که به سهم خودم شروع سال جدید رو به همه دوستان تبریک بگم و تشکر کنم از همه عزیزانی که به انهای مختلف در حق من بزرگواری کردن و محبت کردن، حالا با ایمیل، با پیامک، با تلفن، با قدم رنجه کردن یا به هر ترتیبی که مقدر بوده. بنده رو قابل دونستن که تو این تعطیلات سراغی بگیرن، من هم متقابلا این سال رو به همه دوستان تبریک میگم. روایتی که براتون آوردم روایت بسیار بسیار تأمل برانگیزیه و دیدم حیفه که از کنارش عبور کنم. با این حال چون خیلی زیاد هم به مسائل مربوط به شروع سال و فصل بهار مربوط نبود، تصمیم گرفتم با یه روایت دیگه او رو عجین کنم که به هر حال از لطافت بیشتری برخوردار بشه. من اول خود این روایتی که براتون خوندم رو که بازم تأکید میکنم خیلی روایت جالبیه، اینو خدمتتون میگم، بعد اون روایت رو کنارش عجین میکنم. این روایت خواهرانم برادرانم ناظر است به سخنی که امام باقر علیه السلام فرمودن در ذیل یک آیه قرآن. آیه قرآن اینه که میفرماید فلما نسو ما ذکرو به، فلما یعنی بالاخره تا اون جایی که القصه، تا جایی که نسو فراموش کردند، ما ذکرو به آنچه را که به اونها تذکر داده شده بود. این جمله بعد امام گفتن در ذیل این جمله یه روایتی رو گفتن که من حالا براتون بیشتر گفتم. این جمله در قرآن دو بار آمده، فلما نسو ما ذکرو به دو بار در قرآن تکرار شده. یک بار در سوره انعام آمده، آیه 44 سوره انعام، و یک بار در سوره اعراف آمده، آیه 165 سوره اعراف. در روایت به طور صریح نیامده که امام علیه السلام وقتی این آیه رو گفتن کدوم یکی از این دو جا رو در قرآن در نظر داشتن، اما با اندکی تأمل میشه حدس خیلی قوی زد که منظور ایشون همون آیه سوره اعرافه. منتها نکته اونجاست که اصولاً آیه سوره اعراف و آیه سوره انعام فرقی هم با هم نمی کنه، یعنی هر دوشون مثل تکرار یک مطلبه. چیزی که هست آیه سوره اعراف همون مطلب آیه سوره انعامه، ولی در قالب یک کیس استادی، در قالب یک مورد کاوی، در حالی که آیه سوره انعام همون آیه سوره اعرافه ولی در یک نگاه وسیع‌تر و کلی‌تر. الان که توضیح بدم می‌بینید که اصلا حرف عجیب غریب و پیچیده‌ای بهتون نمیگه. آیه سوره اعراف چیه؟ آیه سوره اعراف همون آیه‌ایه که یکی از قصه های بنی اسرائیل رو برای ما تعریف میکنه که ما قبلا هم دربارش صحبت هایی کردیم، ولی به قدر این قصه قشنگه و به قدر قشنگه، یعنی به معنای قصه ایشم به قدر قشنگه که من یقین دارم شما از دوباره شنیدنش خسته نخواهید شد. من سریع این آیات رو براتون میخونم از یه ذره قبلش تا ببینید این چی میخواد بگه. میگه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، میگه از این بنی اسرائیل سوال کن درباره اون سرزمینی که کنار دریا بود. اذ یعدون فی السبت، اون زمانی که در روز شنبه شون که مثل جمعه ما بود، در روز شنبه شون اینها عهد شکنی کردن، تجاوز کردن، یعدون از اون مرزها و خط قرمزها عبور کردن، تعدی کردن دیگه، یعنی از خط قرمز گذشتن. خب اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یثبتون لا تأتیهم. اون زمانی که ماهی هایی که میخواستن بگیرن، حیتان جمع حوت دیگه، میگه فعنی نسیت الحوت با هی جیمی و ته دو نقطه، حیتان جمع حوت، جمع حوت یعنی ماهی، ماهی. میگه اون زمانی که ماهی هایی که میخواستن بگیرن روزای شنبه فراوان میشد تو ساحل اینا، و روزای غیر شنبه کم میشد ماهی، میرفتن وسط دریا. حالا نمیدونم ماهی ها شرطی شده بودن، چجوری شده بود، من نمیدونم چی شده بود، ولی این صراحت قرآنه. میگه روزای شنبه، البته بعد قرآن خداوند توضیح میده، میگه ما به چه دلیل اصلا اینجوری اراده کرده بودیم. روزای شنبه اینا ماهیگیری میکردن دیگه، این آقایون بنی اسرائیل، روزای شنبه ساحل اینا پر ماهی میشد، ولی خب اینا اجازه نداشتن، روز شنبه روز عبادت بود. روزای شنبه که تموم میشد، از یک شنبه ماهی ها میرفتن وسط دریا، اینا باید کلی زحمت میکشیدن تا برن این ماهی ها رو صید کنن. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون، اینجوری ها بود که ما اینها رو آزمایش کردیم، به بلا انداختیم به خاطر نافرمانی هایی که میکردند. حالا بیشتر توضیح. خب در روایات آمده که این قصه چیه؟ قصه به همین زیباییه. اینا چیکار کردن؟ اینا آمدن وقتی دیدن اینجوریه یک کلاه شرعی درست کردن. یک کلاه شرعی درست کردن. کلاه شرعیشون چی بود؟ گفتن اونی که برای ما در روز شنبه حرام شده ماهیگیریه، انداختن تور که حرام نشده. ما ماهی نمیگیریم، تور رو میندازیم روز شنبه، یک شنبه میریم تور رو از آب میکشیم بیرون. این بود. شما از همینجا میتونید متوجه بشید که اصولا پدیده کلاه شرعی، کلاه شرعی یعنی به زبون امروزی بگیم دور زدن دستورات دینی، انجام دادن کاری که خودتون هم میدونید دین این کار رو از شما نخواسته، ولی با یه ظاهر آبرومندانه، توجیه، توجیهات باطل آوردن نسبت به دستورات دینی. این یه پدیده بسیار خطرناکه، بسیار خطرناک. بخوام به شما کدهایی بدم که بحثو خوب دنبال کنید، اساساً خصوصیت جریان فکری نفاق همینه. شما این سایه دربادو یه بار دیگه با این نگاه دنبال کنید. خصوصیت جریان فکری نفاق همینه که نسبت به رفتارهای خلاف دین خودش چنان توجیه میآفرینه که اصلا این احساس رو دیگه در میان خودشون و دیگران از بین ببرن که کار غلطی کرد. اینه خطر جریان فکری نفاق. بعد نتیجهش این میشه که بارها گفتم خدمتتون، ببینید خداوند در قرآن و در جاهای مختلفی از جمله در همین سوره طه بارها گفته شما بدترین گناهان رو هم که مرتکب بشید، بدترین گناهان هر گناهی که از اون بدتر سراغ نداشته باشید، تا وقتی که به وادی توجیه نیفتاده باشید، یعنی باور دارید که غلط کردم دیگه، هزار بارم اون گناه رو مرتکب بشید خداوند میگه باب توبه بازه، بازم بیاد توبه کن. اما درباره منافقین که گناهانشون انقدر هم شاید گناهان خیلی ناجور نیست، من وقتی میگم گناه خیلی زشت از بر اساس لسان روایات میگم، مثلا شراب خوری، برو بالاتر اصلا زناکاری. کی گفته زناکار آمرزیده نمیشه؟ توبه کن آمرزیده میشی. همین اخیراً دو سه روز پیش بود توی یکی از سایت ها، شاید سایت جهان نیوز بود، یه مطلبی رو میخوندم درباره مرحوم طیب حاج رضایی، و به شما توصیه میکنم اونو برید بخونید، یا برید کتاب زندگی طیب رو که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده برید بخونید. من محمد روحانی اینو جدا میگم، کم اتفاق افتاده خاطرات زندگی طیب رو بخونم و اشک تو چشم حلقه نزنه. خیلی موجود عجیبی بوده. میگن امام خمینی در سال 42 دستور دادن به طلاب و به هیئت‌ها که امسال محرم رو شما جهت بدید بهش، بر علیه آمریکا و اسرائیل و اینا. رفتن پیش امام خمینی گفتن که حالا ما جهت میدیم، ولی در تهران هیئت‌ها دست یه نفره، هیئت‌های سینه زنی امام مسلم، رئیسش اول و آخرش طیب حاج رضاییه. طیبم اصلا موجود فوق‌العاده‌ای نبود، چاقوکشی تو زندگیش داشته، خودش میگه شاید چاقوکشی کارهای دیگه هم میکرده دیگه، از این کلا مخملی ها بوده، کارهای دیگه. به امام خمینی میگن تهران دست طیبه هیئتش. امام خمینی میگه که طیب قبول میکنه، برید باش صحبت کنید. میگن خب طیبه، انگار شما متوجه نیستید، چاقوکشه. جمله امام خمینی روش بدید، قریب به این میگه چاقوکشه، میدونم ولی مسلمونه، ولی مسلمونه، برید بهش باش حرف بزنید و بهش بگید. بنابرای برخی نقل ها همین مطلب رو به طیب میگن، همون موقعی که این مطلب رو بهش میگن 200 تومن، 200 تومن خیلی زیاد بوده اون موقع، 200 تومن عجیبش در میاره، میده به یکی از این نوچه هاش، میگه برو چند تا عکس خوشگل آقا خمینی بر من بخر بیا ببین، میخوام بزنم جلوی علم. و بعد خودی که همه تو شنیدید دیگه، وقتی طیب رو دستگیر میکنن بهش میگن که ما آزادت میکنیم، مشکلی هم نخواهی داشت، بعضت بهترم میکنیم، فقط بیا جلوی مردم، جلوی تلویزیون، تو دادگاه بگو که خمینی به من پول داده بود. و میدونید طیب از اونهایی بود که مثل قیس ابن مسحر اسودی سر کار گذاشت دیگه، گفت باشه میگم، و دادگاهش هم آماده کردن، معروفه دیگه این قضايا، تو دادگاه پیرنش رو زد بالا، تمام سینه‌اش اثر سوختن و جای سیگار و جای شکنجه بود. پیرنش رو زد بالا، گفت اینا به خاطر اینا این کارا رو با من کردن که من بیام به این سید اولاد پیامبر. دروغ ببنده. ولی من این کار رو نکردم و نمی کنم. و تو دادگاه میگه که بگه این مزخرفات چیه؟ میگه خمینی به من پول داده، ما هرچی داریم باید بدیم به خمینی، تمام پولای ما مال اونه، چه پولی دادیم بهش؟ بعد از طریق همون کسایی که اومده بودن باهاش صحبت کرده بودن و بعد گفته بری از طریق خمینی بخرید، یه پیغام هم میفرسته برای امام خمینی که خیلی این پیغام جالبه و یه جوابی هم امام خمینی بهش میده. اینا رو من دیگه نمیخوام توضیح بدم، برید خودتون بخونید، اینا جز مستندات تاریخ انقلاب. چیزی که من میخواستم بگم اینه که حتما برید بخونید، هم پیغام طیب به امام خمینی خیلی جالبه، هم جوابی که امام خمینی به طیب میده خیلی جالبه. در زمینه کی گفته چاقوکش آمرزیده نمیشه یا توبه براش نیست؟ این روایت رو بارها براتون گفتم، فکر میکنم محمد ابن مسلمه میره خدمت امام هشتم یا یکی از ائمه ما نمیدونم، یا آقا اگر کسی گناه کنه توبه کنه خدا میپذیره؟ امام میفرمایند بله میپذیره. بعد میگه خب حالا اگر دوباره اون گناه همون گناه رو دوباره مرتکب شه خدا میپذیره؟ امام میگه بله میپذیره. میگه خب حالا اگر بعد از این که دوباره توبه کرد بار سوم اون گناه مرتکب شه خدا میپذیره توبه شو همون گناه دوباره مرتکب شه؟ امام میفرمایند بله میپذیره. یه ذره که ادامه میده امام میگه محمد، فکر کنم به محمد، میگه محمد ابن مسلم راحتت کنم، هزار بارم همون گناه مرتکب شه توبه کنه خدا بازم میپذیره، نری یه وقت مردمو ناامید کنی از رحمت خدا. خب نگفت چه گناهی، هر گناهی، چاقوکشی، قتل، زنا، شراب خوری، دیگه هر چی شما کثیف‌ترین گناهان. اما بسیار جالبه، حرف من اینجا بود درباره جریان فکری نفاق، در حالی که گناهانشون علل اصول از این جنس نبوده هیچ وقت، جماعتی که اینقدر قدرت دارن که بهشون گفته میشه بیاید پیش پیغمبر معذرت خواهی کنید و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، رو میگردونن وای میستن میگن نخ معذرتم نمیخوایم، اینا که گناهشون شراب خوری نبوده. من گفتم تو ایستاده دربار یا نگفتم، میشه یه موقع دیگه میگیم تو بحث سوره توبه باید اینا رو بگیم، علل اصول گناهان اینا سیاسی بوده. درباره این جماعت حالا ببینید خداوند در قرآن چی میگه، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. لا الله، نه اینکه خودشون توبهشون قبول نیست، نه خیر، حتی تو ای پیغمبر، حتی تو ای پیغمبر براشون استغفار بکنی هم خدا از اینها نمیپذیره و اینا رو نمیامرزه. گرفتید چی دارم میگم؟ سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، در حالی که همین خداوند درباره دیگران به پیغمبرش میگه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. میگه هر کاری هم کرده باشن، هر ظلمی هم به خودشون کرده باشن، اگه ای پیغمبر بیان پیش تو استغفار کنن و تو براشون استغفار کنی، خواهند دید که خدا تواب و رحیمه. اما درباره منافقین میگه لن یغفر الله لهم، مطلقا خدا اینا رو نمیامرزه. چرا؟ من قبل از اینکه چراشو بگم باز تاکید بیشتری بکنم، این آیه در سوره منافقون بود که برای تو خوندم، در سوره نساء فکر کنم، در سوره توبه است، فکر کنم سوره توبه است، فکر کنم سوره توبه است، همین تعبیر رو دوباره خداوند عیناً به کار می‌بره. میگه ان تستغفر لهم 70 مره لیغفر الله لهم. میگه پیغمبر یه بار که سهله، اگه 70 بار برای اینا استغفار کنی بازم خدا اینا رو نمیامرزه. به پیغمبر میگه یه وقت تریبون به این جماعت ندی، یه وقت نذاری از اسمت استفاده کنن، یه وقت تو تشییع جنازه شون حاضر نشی، یه وقت از اینکه بهشون تسلیت میگی مادرش مرده، خواهرش مرده، برادرش مرده، یه وقت از اینکه بهشون تسلیت میگی اینا سوء استفاده نکنن، تسلیت هم بهشون نگو. پیغمبر رحمت، والاترین جلوه رحمت خدا در تمام تاریخ، به اینها تو مرگ اطرافیانشون تسلیت هم نگو، سر قبرشون حاضر نشو، ولا تقم علی قبرهم ابدا، سر قبرشون حاضر نشو. خیلی جالبه. من میخوام به شما عرض کنم سر قضیه همینه. تا وقتی که انسان گناه میکنه، خطا میکنه و میگه تو دلش با هم میگه غلط کردم، هزار بارم میگه غلط کردم، یه هزار بارم میگه بازم غلط کردم، خدا تواب و رحیمه، بیاد استغفار کنه خدا میبخشه، تا لحظه مرگ هم فرصت داره خدا میبخشه. هرچند خب خیلی وقتا آدم ها میفتن در دام وسواس خناس و اصلا نمیرن استغفار کنن، اون بحث دیگه ایه، ولی باب استغفار براشون بازه. اما درباره منافقین میگه خودشون که استغفار کنن که، به استغفرالله هزار بار بگن سهله، پیغمبر تو هم براشون استغفار کنی فایده نداره. علتش اینه که منافقین توجیهگر گناهان خودشونن. گناهی که از منافقین سر میزنه، یعنی اون گناه که میگم منظورم خلاصه نافرمانی که از منافقین سر میزنه، از همین جنسه، از جنس این کلاه شرعی ساختن هاست. چون که خب من کاری نکردم، خیلی هم خوب کاری کردم، خیلی هم عالی بود، من چیکار کردم مگه؟ اینه قصه، از جنس این کلاه شرعی ساختن هاست. این یه نکته. نکته دومی که به این موضوع فکر کنید، اصولا انسان چه وقتی به کلاه شرعی، به بافتن و دوختن کلاه شرعی اپروچ میکنه، نزدیک میشه، اینجاست که میتونید جریان فکری نفاق یا همون اندیشه سکولاری رو بفهمید. اونجایی که انسان وارد این وادی میشه که حرف خدا رو دور بزنه، دستور خدا رو دور بزنه، اما به صورت آبرومندانه در نزد دیگران یا خودش. اقل ماجرا اینه که ما میفهمیم این شخص براش چیزهایی جز خدا و جز دستور خدا موضوعیت و اصالت داره. این همون دعوای سکولاریزمه، یعنی فارغ از دین و مستقل از دین برای خودش اهداف و آرمانهایی داره، خلاصه فارغ از دین برای خودش، برای خواسته های خودش اصالتی قائله، درست مثل ابلیس که اوا خدا بهش گفت یه کاری بکن، گفت نمی کنم. یعنی در مقابل خدا، در مقابل دین، برای خودش اصالتی قائله، برای خودش خودیتی قائله و به صورت تئوریک هم اینو قائله، نه اینکه اشتباه میکنه حواسش نیست، نه اینکه انسانها برای دچار استکبار بشن و گناهی بکنن، که هر گناهی یه جوری بالاخره از جنس استکباره. اگر شما فانی در خداوند باشید که اصلا گناه نمی کنید. نه بذار تئوریک اینجوره، همونجوری که مثلا تئوریک توجیه میکنه، یعنی اساسا پشیمان نمیشه، اساسا کار خودش کار غلطی نمیدونه، خودش کافر هم نمیدونه، چون واقعا باورهایی هم داره، مثل شیطان که به خدا و به دین باور داشت، عبادت میکرد، باور دینی داره، کافر نیست، منکر دین نیست، اما برای غیر دین در مقابل دین اصالت قائله، یه چیزایی براش اصلا. اینجاست که یه جوری سعی میکنه بره کلاه شرعی ببره. خب حالا قصه به کجا انجامی؟ گفت به خاطر بیار، اینا رفتن کلاه شرعی بافتن، چیکار کردن؟ قصه رو گفتیم، مثلا گفتن روز شنبه ماهیگیری نمی کنیم. بله، بعد چی شد؟ حالا از اینجا اصل قصه شروع میشه. با فإذ قالت أمة منهم لما تأذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. حالا اون وقت اینا اینجا چند دسته شدن؟ یه عده‌ای میرفتن و هی اندیشه اصیل دینی رو برش پای میفشردن، هی دیگران رو نصیحت میکردن، یه عده‌ای هم این کار نمیکردن. این مکالمه خیلی جالبه، میگه در این شهر، در این جماعت، یه امتی از اینها، یه عده از اینها اومدن به یه عده یه گفتن برای چه اینقدر میرید نصیحت میکنید دیگران رو که اندیشه های سکولاری باطله، مثلا کلا شهری بافتن باطله، برای غیر دین اصالت قائل شدن باطله، چرا اینقدر میرید با اینا حرف میزنید؟ اونا در جواب میگفتن که معذرتن الى ربکم ولعلهم یتقون. ما وظیفمون اینه که اینا عذرخواهی کنن پیش خدا، اینا متوجه بشن خطای خودشون رو و شاید تقوا پیشه کنن. بعد میرسیم به این آیه‌ای که امام باقر کار داشتن، فلما نسو ما ذکرو به، اما وقتی زمانی فرا رسید آخر سر که اینا فراموش کردن آنچه که بهشون تذکر داده میشد. انجینا الذین ینحون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. ما کسانی که از بدیها نهی میکردن نجات دادیم و اون ظالمان را به یک عذاب بدی به خاطر گناهان و نافرمانی هاشون گرفتیم. اون عذاب چه بود؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. وقتی که اینها نافرمانی کردند، ما دستور دادیم که همشون تبدیل به میمون بشن، مسخ بشن. در روایات ما اومده این جماعت از بنی اسرائیل میمون شدن. اینو داشته باشید. بقیه آیات هم خیلی جالبه در این زمینه، من دیگه ادامه نمیدم، خودتون در قرآن و تفسیرش در علم زمان دنبال کنید. حالا نکته اساسی ذیل این روایته، گوش کنید. امام باقر میفرمایند اون آیه رو که خداوند میگه فلما نسو ما ذکرو به، اونو یادتون میاد؟ ما رو یادتون میاد. میگه یه چیزی درباره اون قوم بهتون بگم، اینا سه دسته بودن، اینا سه گروه بودن، همجوری که قرآن هم میگه، از این آیاتم کاملا برمیاد. کانو سلاست اصناف سنفون اعتمرو و امرو. یه دسته بودن که دستور خدا رو گوش می کردن و به دستور خدا دستور می دادن، یعنی امر به معروف می کردن، نهی از منکر می کردن، نهو، یعنی هم خودشون عمل می کردن به دستور خدا، کلا شرعی نمی بافتن، هم به دیگران می گفتن آقا این چه طرز فکری شما دارید، این چه کاری شما می کنید، نکنید، که آیات هم اشاره کرد. اینا چی شدن؟ اینا نجات پیدا کردن، فلجا، اینا نجات پیدا. خب دو دسته دیگه چی شدن؟ ولم یعمرو، این خیلی تکون دهنده است. یه دسته دیگه بودن که از این کارا نکردن. خواهرانم برادرانم خوب گوش کنید، از این کارا نکردن، یعنی کلاه شرعی نبافتن، از در فکری هم با جریان فکری نفاق همراه نشدن. چی؟ اعتمرو. بله بله. و امرو و دستور دادند. بله دومی، بله دومی کسانی بودن که لم یعتمرو، نه ولم یعمرو، ولم یعمرو. دسته دوم کسانی بودن که حرفو گوش دادن، اعتمرو کردن،